أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت دوم و دلیل دوم برای اماره بودن متروه فی ارض المسلمین، روایت سکونی بود که در کلمات به این روایت استدلال شده برای اینکه متروه فی ارض المسلمین اذا کان علیه اثر الاستعمار اماره برای تزکیه هست، به حکم مزکا هست. تقریب استدلال به روایت سکونی برای اثبات مدعا در جلسه قبل بیان شد، ولی در کلام مرحوم نائینی و همینطور مرحوم های حکیم در مستمسر در استدلال به این روایت برای اماره بودن طرح فی ارض المسلمین مناقشه به اشکال شده بود. حاصل اشکال این بود که این روایت به ملاحظه اونچه که در ذیل آمده است که سوال شده است، گفته شده است به امیرالمؤمنین علیه السلام که ما نمیدانیم این سفره پیدا شده سفره مجوسی هست یا سفره مسلم هست، امام علیه السلام در جواب فرمودن که هم فی سعتن ما لم یعلمو. از این عبارت اونچه که استفاده می شود حکم به طهارت در ظرف شک، همون اصالت و طهاره هست. مفاد موثقه سکونی چیزی جز اصالت و طهاره عند الشک فی الطهاره و نجاسه، چیزی غیر از این نیست. نه اینکه در موارد شک در تزکیه و عدم تزکیه حکم به تزکیه شده باشد. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم این بود، ولی این اشکال وارد نیست و جواب دارد. جواب این اشکال اینه که اگرچه با توجه به سوال، با توجه به ذیل روایت، سوال سائل از این که آیا اکل این ماف سفره جائز هست یا جائز نیست، به خاطر شک در این هست که نمیدانیم آیا صاحب این سفره مجوسی هست یا مسلمانه، مسلمان یا کافر هست. مجوسی البته خصوصیت نداره. به خاطر شک در این هست که صاحب سفره مسلمان هست یا کافره، که اگر کافر باشد صاحب سفره محذور در اکل ماف سفره وجود دارد. ولو با توجه به ذیل روایت سوال به خاطر شک در دین صاحب سفره هست، ولی اینکه اگر صاحب سفره مجوسی باشد محذور در اکل ماف سفره چه چیزی هست، محذور منحصر در نجاست ماف سفره نیست. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به اینکه در سؤال اصلی ذکر شده بود که در این سفره خبز هست، جبن هست، در کنار اینها لحم کثیر هست، با توجه به اینکه یکی از اشیای موجود در این سفره لحم کثیر هست و در لحم جواز عقل در لم مشروط به تزکیه و طهارت هر دو هست، نه فقط به طهارت تنها، مشروط به طهارت تنها نیست، بلکه مشروط به تزکیه هم هست. با توجه به این که در قسمت لم اگر صاحب سفره مجوسی باشد، کافر باشد، محذور محتمل، هم از جهت نجاست هست، هم از جهت غیر مزکا بودن هست. نه اینکه محذور فقط نجاست باشد، با توجه به البته اینکه محذور هم طهارت هم نجاست باشد، هم مزک هم تسکی هم میته بودن در مقابل مزکا، نسبت به میته بودن که مسلم هست به عنوان محذور محتمل، در اینجا این میته بودن محذور محتمل هست. اگر صاحب سفره کافر باشد، محذوری که در اینجا هست محذور میته بودن هست. اما محذور نجاست هم هست یا نیست، اینجا این مبتنی بر این هست که اهل کتاب هم نجس باشند. اگر در ذهن سائل نجاست اهل کتاب بود، بله این نجاست هم به عنوان یک محذور در این تقدیر هست، ولی محذور بودن نجاست در تقدیر خاص منافاتی با این ندارد که جهت دیگه‌ای در این ماف سفره وجود دارد که اون محذور در بین هست، و اونم محذور همین میته بودن در مقابل مزکا بودن. با توجه به این که در تقدیر کافر بودن صاحب سفره محذور در بین غیر از محذور نجاست محذور میته بودن هم هست، وقتی در جواب سوال امام علیه السلام بفرماید که نه، این سفره‌ای که شما پیدا کردید با این موادی که گفتید در سفره وجود داره، یوکل ماف سفره، از این تعبیر یوکل ماف سفره در روایت سکونی استفاده می شود که اگر لم مطروح فی ارض المسلمین باشد، ولو احتمال میته بودن را میدیم، چون احتمال این را میدیم که صاحب سفره مسلمان نبوده تا رعایت تزکیه را کرده باشد، ولی در این حال یعامل معه معاملت المزکا، از حکم امام علیه السلام که فرموده از یوکل این ماف سفره یوکل استفاده می شود که بله با این مشکوک و تزکیت و عدم تزکیه معامله می شود، معامله با مزکا. با توجه به اون لحم کثیری که در اصل سؤال آمده است، از جواب امام علیه السلام که یوکل ماف سفره این معنا استفاده می شه، و این که در ذیل روایت راوی از امام علیه السلام میپرسد که ما نمیدانیم سفره سفره مسلمان است یا سفره مجوسی، و امام علیه السلام در جواب فرمودن هم فی سعت ما لا یعلمو، از این ذیل هم قرینه بر اختصاص سؤال اصلی بله به خصوص حیثیت طهارت و نجاست قرینه از این جهت وجود ندارد، بلکه با توجه به اون صدر روایت که اطلاق داشت حتی از جهت میته بودن هم اعتنا نمیشه به احتمال میته بودن، با توجه به صد که اطلاق داره، اون چی که در ذیل روایت آمده باید معنا بشه بر اساس اونی که در صدر آمده است. با توجه به اینکه در صدر روایت سوال و جوابی که امام علیه السلام داده است به سوال اطلاق دارد، هم حیثیت طهارت و نجاست هم حیثیت تزکیه و عدم تزکیه هر دو را شامل میشه، اون چه که در ذیل آمده است باید مطابق با اون سر معنا بشه. در ذیل امام که فرموده است در جواب سائل ساحل گفته که ممکن این سفره سفره مجوسی باشه، سفره غیر مسلمان باشه. با این حال یوکل مافیها، همین حکمی که قبل فرمودید در اینجام هست، امام علیه السلام در جواب او فرمود که بله، با اینکه احتمال مجوسی بودن صاحب سفره داده می شود، ولی تا وقتی علم به خلاف پیدا نکردید، علم پیدا کردی که صاحب سفره مجوسی هست و طبعا تزکیه نکرده است حیوان را و لحم می شود غیر مزکا، اون حسابی دیگه ای داره، ولی تا وقتی علم پیدا نکردی حکم همین است که گفته شده. حکم این مورد همانی هست که در قسمت قبل گفته شده که یوکل مافی سفره. بنابراین استدلال به این روایت سکونی برای اینکه متروه فی ارض المسلمین به حکم مزکا هست که در کلمات عده‌ای از محققین ذکر شده، استدلال تامی هست و این اشکال مرحوم نائینی و مرحوم های حکیم به استدلال اشکال وارد نیست. ولی اون چی که از موثق سکونی استفاده میشه اینه که بله، لحمی که متروه فی ارض المسلمین هست این به حکم مزکا هست، ولی نه به نحو مطلق مستفاد از موثق سکونی متروه مزکا بودن به حکم مزکا بودن مطلق متروه فی ارض المسلمین نیست، بلکه یه قیدی دارد. اون قید همونی است که در عبارت مرحوم سید در عروة آمده است که علیه اثر الاستعمال، اثر الاستعمالی که در اینجا گفته شده در عبارت مرحوم سید، یعنی در این متروع یک نشانه باشد که این استعمال می شود در چیزی که مشروط به تزکیه هست. اثر استعمال یعنی نشانه در این متروع باشد که نشان دهنده استعمال این هست که این را در استعمال کرده اند، این شی را، این شیء پیدا شده را در چیزی که مشروط به تزکیه هست. این قید را از خود موثق سکونی استفاده میکنیم. روی این حساب مرحوم نائینی در کتاب الصلات هرچند اصل دلالت روایت سکونی را بر اماریت طرح فی ارض المسلمین و کون اللام مطروحن فی ارض المسلمین، اصل این را قبول نداره، ولی فرموده اگه اصل این را ما قبول داشته باشیم اعتبار این قید از این روایت استفاده می شود، از روایت سکونی استفاده می شود که متروع فی ارض المسلمین فقط در جایی که علیه اثر الاستعمال باشد علامت برای تزکیه هست، به حکم مزکا هست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در روایت سکونی آمده بود که سفره مشتمل بر لحمه، لحمی که پیدا شده است متروه در ارض المسلمین بوده، لحمی است که در سفره قرار داده شده. خود این وضع فی سفره، این در خود روایت سکونی هست دیگه، در روایت سکونی اومده که این سفره مشتمل بر موادی از جمله لحمه. وضع در سفره دلیل بر این هست که این لحم را برای اکل قرار دادن، معد للاکل. روی این حساب از روایت سکونی اگر ما اماریت طرح فی ارض کون شی متروهن فی ارض المسلمین را استفاده بکنیم، نهایتش در جایی اماریت دارد که علیه اثر الاستعمال باشد. مقصود اثر الاستعمال یعنی به همونجور که برای نائینی فرموده، یعنی به ان یکون علی المترو اثرون یستفاد منه انه کان مستعملا فیما لا یجوز استعماله علی تقدیر کونه میتتن، یا خلاصه ترش کان مستعملا فیما یکونو مشروطا به تسکیه، که همون عقل باشه دیگه، در مثل عقل و اینا مقصود اینه. پس وضع اینجا اگه ما از روایت سکونی به دست بیاوریم که مشروع فی ارض المسلمین بله به حکم مزکا هست، این قید باید رعایت بشه. هر جا این قید بود این اماریت هست، ولی اگه این قید نبود نه دیگه مطروع فی ارض المسلمین اماریتی نداره. روی نصاب اگه بر اساس روایت سکونی ما جلدی پیدا کردیم فی ارض المسلمین، نمیدانیم که آیا این صاحب اون حیوانی که این جلد از اون حیوان هست مسلمان بوده، تزکیه محقق شده یا محقق نشده، جلد خالی که لیس علیه اثر الاستعمال فی ما هو مشروط به تزکیه اماریت ندارد دیگه. اون مقداری که از روایت سکونی استفاده میشه مطروع بودن فی ارض المسلمین به قید علیه اثر الاستعمال هست. مراد از اثر الاستعمال همین است که گفته شده، یعنی نشانه ای باشد در مطروع که دلالت بکنه بر اینکه این را در مشروط به تزکیه، مشروط بله مشروط به تزکیه و عدم کونی میتتن استعمال کردن. این مراد اینه. روی حساب اینکه در تعلیقه مرحوم آل یاسین در همین قسمت علیه اثر الاستعمال در عبارت عروه آمده است که مرحوم سید فرموده بود که وکان علیه اثر الاستعمال، مرحوم آل یاسین تعلیقه زدن ای اثر استعمال المسلم علی الاحوال، معلوم میشه که این تعلیقه مناسب نیست، تعلیقه صحیح در اینجا حساب نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که از موثقه سکونی استفاده می شود اینه که اثر استعمال در مشروط به تزکیه باشد، اما اینکه مسلمان این را استعمال کرده باشد در روایت سکونی چنین چیزی نیست. که این قید از روایت سکونی استفاده می شه. اون چی که از روایت سکونی استفاده می شه مجرد وضع سفره است. وضع سفره که دلالت نمیکنه برای اینکه مسلمان این رو استعمال کرده باشه. روی این حساب این قیدی که این تفسیری که در تعلیقه مرحوم آل یاسین اومده که عبارت مرحوم سید رو خواست معنا بفرماید، مرحوم سید فرموده علیه اثر الاستعمال، ایشون فرموده ای اثر الاستعمال المسلم، این تفسیر تفسیر صحیحی نیست، بلکه مقصود از اثر الاستعمال یعنی استعمال این، همونطور که مرحوم ناینی توضیح دادن، استعمال این فیما یکونو مشروطن به تزکیه، که همین از همین کلمه وضع در سفره، از همین تعبیر وضع در سفره و موجود بودن لام در سفره این قید استفاده می شود. مورد روایت اینه نه اینکه ما احراز کرده باشیم، اینو چجور استعمال در همین جایی اجازه بدید، این به در نهایت نقش داره، چون اینکه مشروع فی ارض المسلمینه یا بلدی که اکثر اهلش مسلمان هستند، این اکثر اهلش مسلمان هستند، اگر در او نشانه استعمال در مشروع به تزکیه باشه، اون غلبه اهل مسلمین بر اون بلد کاشف از این هست که صاحب سفره مسلمان هست. نه نه اینکه مسلمان را نشانه اینکه اثر استعمال المسلم باید ما احراز بکنیم، ولی اینجا ما احراز نمی کنیم برای تطبیق اون عنوان، احراز نمی کنیم با قد نظر از طرح فی ارض المسلمین اینا احراز نمی کردیم، که در اون موارد دیگر در مثل ید اونها گفته شده بود که به قید این ما باید احراز می کردیم که مسلمان این را تصرف کرده، استعمال مسلم را باید احراز می کردیم، ولی در اینجا چنین چیزی لازم نیست. اون مقداری که لازم هست اینه که ببینیم این شی در عرض مسلمین مطروح است و به نحوی هم استعمال شده در مثلا به عنوان عقل استعمال شده، به عنوان معدل العقل همین مقدار کافیه، نه اینکه استعمال مسلم رو بخوایم احراز بکنیم. پس از روایت سکونی این عنوان کون و شی مطروحن فی عرض المسلمین به قید کان علیه اثر الاستعمال استفاده می شود. ولی حالا مرحوم سید در ادامه یه احتیاط استحبابی هم کردن، فرمودن که ولو این مطروح فی عرضهم و کان علیه اثر الاستعمال این به حکم مزکا هست و این کان الاهوت و اجتنابه، یه احتیاط استحبابی هم در اینجا کردن. وجه این احتیاط استحبابی چیه؟ از مطالب قبلی معلوم میشه که وجه احتیاط استحبابی اینه که چون مدرکی که بتواند اماریت این مطروح فی ارض المسلمین را اثبات بکنه روایت سکونی هست. در روایت سکونی بعضی ها از جهت سند اشکال میکنن، در جایی که نوفلی از سکونی نقل بکنه از جهت سند اشکال میکنن، بعضی هم در خصوص مقام هم مثل مرحوم ناینی از جهت دلالت اشکال کرده دیگه. ولو اشکال من حیث و سند و اشکال من حیث و دلالت جواب دارد، قابل اینجور نیست که بی جواب باشد، مقتضای صناعت جواب داره، ولی در این حال جای احتیاط استحبابی دارد. پس وجه احتیاط استحبابی مرحوم سید اینه که شبهه در مدرک حکم وجود داره، شبهه هم یا به لحاظ سند هست یا به لحاظ دلالت هست. وقت نتیجه بس در این عنوان سوم که از مطروح فی عرض المسلمین به قید کان علیه اصل استعمال این شد که بله به مقتضای صناعت ما از روایت سکونی میتوانیم این عنوان را استفاده بکنیم، اماریت این عنوان را استفاده بکنیم. ولی از بحث در ذیل این عنوان سوم معلوم شده که غیر از مطروح فی ارض المسلمین یک عنوان دیگه هم هست که اماریت برای تزکیه داره و اون صنع فی ارض المسلمینه که از روایت اسحاق ابن عمار استفاده میشه. ولو این یه عنوان دیگه هست غیر از مطروح فی الارض، ولی چون مدرک داره مستند داره روی حساب به اقتضای روایت اسحاق ابن عمار تا اینجا عبارات امارات تزکیه رو بخوایم حساب بکنیم به حسب عبارت مرحوم سید، ظاهر عبارت مرحوم سید می شود ید مسلم با اون قید اقتران به ما، اقتران به تصرف به ما، به تصرفی که یتوقف علی تزکیه شرعا، و اون عنوان کلی ما علیه اثر و تصرف المسلم، استعمال المسلم فی ما، یعنی همون تصرف و استعمالی که در مایت وقع وعد تزکیه باشه. عنوان دوم، سومش هم میشه همین صنع فی ارض المسلمین، چهارمش هم میشه همین مطروح فی ارض المسلمین. مونده عنوان اخیر که در کلام مرحوم سید ذکر شده بود، مرحوم سید فرموده بودن و کذا المطروح فی ارضهم و سوقهم، مطروح فی سوق المسلمین عنوان چهارم در عبارت مرحوم سید مطروح فی سوقهم هست. قبلا توضیح داده شد که مراد مرحوم سید در این قسمت مأخوذ من سوق المسلمینه، نه مطروح فی سوق، چون اشیایی که ما در بازار پیدا میکنیم اینجور نیست که انداخته شده باشه پیدا بکنیم در بازار، اونی که یافت میشود در مغازه ها یافت میشود دیگه. روی این حساب که تعبیر المطروفی سوقه به معنای مأخوذ من سوق المسلمین هست و در این قسمت مرحوم سید خواستن بفرماید مأخوذ من سوق المسلمین، ولو از مجهول الحال هم گرفته شده باشند. ندانیم که فروشنده مسلمان هست یا مسلمان نیست، ولی همین که در بازار مسلمین ما از یه مغازه رفتیم خریدیم، این بله اماره برای مزکا بودن هست. شاهد بر این که مراد مرحوم سید مأخوذ من از سوق هست، نه مطروح افتاده شی افتاده در سوق، شاهدش اینه که مرحوم سید بعدن در مسئله بعدی، مسئله ده، مطرح کرده است این عنوان مطروح را، ولی مطروح را فقط در نسبت به ارض المسلمین مطرح کرده، اما در قسمت سوق تعبیر مأخوذ را مطرح کرده، نه مطروحی فی. معلوم میشه که اونی که در اینجام گفته در این در مسئله ده مرحوم سید اینجور فرموده در بیان خصوصیات این امارات، کجا این امارات قبلی گفته شده، چهار اماره به این اخذ میشه، فرمودن اللعب اول شعب اول جل المأخوذ من ید الکافر اول مطروح فی بلاد الکفار، در مقابل مطروح فی بلاد الاسلام، اول مأخوذ من ید المجهول الحال فی غیر سوق المسلمین، مأخوذ از ید در غیر سوق المسلمین، در مقابل مأخوذ از مجهول الحال در سوق مسلمین. معلومه که مأخوذ از مجهول المال در سوق مسلمین این یک اماره هست که در اون مسئله ده میخواد فرض بکنه که از مجهول الحال در غیر سوق ما اخذ کردیم، آیا اماریت هست یا اماریت نیست. در ادامه فرمودن اول مصروفی ارض المسلمین اذا لم یکن علیه اثر الاستعمار، این قسمت مطروع را فقط در ارض مطرح کرده، یا در ارض کفار یا در ارض مسلمین بدون قید مثلا وجود دیگه که علیه اثر الاستعمار نباشد. نسبت به سوق تعبیر مطروع را به کار نبرده. معلوم میشه که مراد مرحوم سید این قرینه است بر این که مراد مرحوم سید در این چهار عنوانی که ذکر کرده است در قسمت سوق مقصود مأخوذ من سوق المسلمینه، نه مطروح فی سوق المسلمین. این یک قرینه، یک دلیل، یک شاهد. شاهد دیگه اینه که در همون بحث در کتاب الطهاره که مرحوم سید این امارات رو اونجا هم مطرح کرده، اونجا هم اونی را که بله مطرح کرده در به عنوان اماره برای تزکیه، اماره اونجا هم فقط مطروح فی ارض المسلمین را مطرح کرده، مطروح فی سوق را اونجا مطرح نکرده، عنوان مطروح را فقط در مورد ارض به کار برده، ارض المسلمین، ارض الاسلام به کار برده. پس مراد مرحوم سید در این عنوانی که عنوان چهارم به ترتیب عروه، به عبارت عروه میشه، مراد مرحوم سید از مأخوذ من سوق المسلمین، ولو ما بله ذلیت را نشناسیم، احراز نکردیم که آیا مسلمان است یا مسلمان نیست، به تعبیر خود مرحوم سید مجهول الحال، اگر از سوق المسلمین بگیریم ولو از مجهول الحال حکم به تزکیه، حکم به مزکا بودن می شود، ولو شک در تزکیه و عدم تزکیه داشته باشیم حکم به مزکا بودن می شود. دلیل برای این مطلب چیه؟ دلیل برای این مطلب همون روایاتی است که در عنوان اول که ید المسلم باشه، اماریت ید مسلم، اون روایات اونجا خونده شده که مرحوم آقای خویی فرموده بودن از اون روایاتی که وارد شده است در جواز تصرف، جواز صلات در مأخوذ من سوق المسلمین، از اون روایات استفاده می شود، اماریت ید هم استفاده می شود. ولی مدلول اصلی اون روایات اینه که اگر شما چیزی رو از بازار مسلمین گرفتید حکم به مزکا بودن می شود. اون روایات رو هم قبلاً اشاره شده در کلام مرحوم آقای حکیم که این مجموع این روایات را آورده بود، روایات اونجا خونده شده، روایتی مثل صحیحه حلبی، صحیحه بزنتی، دو تا صحیحه که بزنتی داشت، روایت حلبی این بود ان الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و سل فيها حتى تعلم انه میتتون به اینه، از سوق که میخری از بله از سوق حکم به مزکا بودن اون میشود. یا روایت بزنتی که ان الرجل یأتی سوق فیشتری جبت فراء لا یدری از زکیتون هی ام غیر زکیه ای یصلی فیها، قال علیه السلام نعم لیس علیکم المسله. روایت بزنتی اول و همینطور روایت بزنتی دوم که ان الخفاف یأتی الی سوق فیشتری الخوف، اینا روایت در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک اومده بود، در بحث قبلی این روایات خونده شده. علاوه بر اون روایت، روایت صحیحه فضلا هم دلالت بر این مطلب دارد که این صحیحه فضلا هم قبلا خونده شده که در باب 29 از ابواب زوایه، حدیث یک باب 29 روایت فضلا، چون راوی از امام علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، فضیل، زراره و محمد مسلم، این سه نفر چون از امام نقل میکنن، از این روایت تعبیر شده به صحیحه فضلا که انهم سألوا ابا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا یدری ما صنع القصابون یا لا یدری ما صنع القصابون، قال کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین، از بازار مسلمین خریدی حکم به تسکیه می شود، محکوم به بله محکوم به تسکیه است. خب دلیل این عنوان چهارم در عبارت مرحوم سید که در مجموع می شود اماره پنجم دیگه، اماره پنجم ماخوذ از سوق مسلمین باشه، این بله دلیل اماریتش همین روایاتی است که در مورد سوق وارد شده. در کلام مرحوم آقای خویی هم قبلا توضیح داده شد که عنوان سوقی که در روایت فضلا، صحیح فضلا که تسریع به سوق المسلمینه، در اون روایات دیگر ولو عنوان سوق به نحو مطلق هست، ولی در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شده که مقصود از سوق مطلق سوق و که عام از سوق الکفار به سوق المسلمین باشه نیست، بلکه خود این مکان که خصوصیت نداره که اینکه به عنوان بازار هست، اینکه وجهی نداره، حتی به مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که مراد از سوق سوق المسلمین باشه. در حالا اگه اون از بله اونجایی که در اون روایات اومده ما نتوانیم استفاده بکنیم خصوص سوق مسلمین را، ولی صحیحه فضیل قرینه می شود بر این که مراد از اون سوق در اونجا سوق المسلمینه، چون امام فرمود اذا کان ذلک فی سوق المسلمین دیگه، اگه از سوق المسلمین گرفتی معناش اینه که این خصوصیت داره سوق المسلمین در مقابل سوق کفار. پس اماریت این عنوان بله عنوان چهارم در عبارت عروه که ماخوذ من سوق المسلمین باشه و در مجموع اماره پنجم اماریت این ماخوذ من سوق المسلمین درست شده. مرحوم سید بعد از این که این عناوین چارگانه را ذکر کرده در عبارت عروه، بعد از اون یک احتیاط استحبابی هم در مورد ماخوذ من ید المسلم دارد. بعد از این که در ذیل این مطروح فی ارضهم ارض المسلمین و سوق المسلمین احتیاط کرده بود که وجه احتیاط هم بیان شده، در ادامه فرموده است کما ان الاحود اجتناب و ما فی ید المسلم المستحل للمیته بالدبح. فرمودن که ولو ما ید مسلم را اماره بر تسکیه قرار دادیم، ولی احتیاط اینه که در جایی که بله اون مسلمی که اخذ منه جل یا لم مستحل میت به دغ باشد، که مربوط به جلد اینا باید باشه دیگه، چون عامه در جلد میگوین که با دباغی کردن و دباغ بله پاک میشه، از حالت میت بودن خارج میشه، این قسمتش مربوط به جلد، اختصاص به جلد داره، در لحم نمیاد. فرمودن اگر از بله ید مسلم جلد گرفته شده، ولی مسلم مسلمی هست که بله اعتقادش این هست که با دباغی کردن جلد پاک میشه و از حالت میته بودن بیرون میآید، احتیاط اینه که اجتناب بشود از ما از مأخوذ از چنین مسلمی، جلد مأخوذ از چنین مسلمی اجتناب بشود. این احتیاط استحبابیه که در کلام مرحوم سید در این قسمت آمده است. مرحوم آقای حکیم هم فرمودن این احتیاط استحبابی در کلمات مرحوم علامه هم هست. مرحوم علامه هم در طهارت مافیت مستحل المیت بدب توقف کرده. ایشون هم فرموده که ما نمیتوانیم اینجا حکم به مزکا بودن و طهارت بکنیم، بلکه نقش شده از مرحوم علامه در بعضی از کتبش و همینطور از محقق ثانی نقش شده است که اینها فتوای به نجاست دادن، گفتن که اگر جل مأخوذ از مستحل میته باشد، مستحل میته به دواغ باشد، این محکوم به نجاسته. نه تنها محکوم به طهارت نیست، بلکه محکوم به نجاست هست. وجه این احتیاط مرحوم سید چه چیزی هست؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی آمده است، این که مأخوذ جلد مأخوذ منیت مستحل للمیت به دباغ استثناء شده و اماریت ید در اینجا پیاده نشود، مستند به روایت ابی بصیره. به خاطر روایت ابی بصیر گفته شده به اینکه این مورد استثناء هست. روایت ابی بصیر هم در باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث 2 که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی و عن علی ابن محمد، یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق العلوی عن الحسن ابن علی عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن ایسم ابن اسلم نجاشی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء، لباسهای پوستی. در جواب این سوال بحث این روایت امام صادق علیه السلام فرموده باشد، بله، فقال علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردا. امام سجاد علیه السلام مثلا وضعیت جوری بود که احساس سرمای زیادی داشت، حالا بحث به تبرش مثلا حالت سرمایی داشت، مثلا احساس سرمای زیادی داشت. لا تطفه اوهو فراء الحجاز، که این فراء لباس های پوستین حجاز گرم نمی کرد بدن حضرت را. لأن دباغه ها بلغرز یا بلغرز، به خاطر اینکه دباغ جلد در بله حجاز، دباغ پوست ها در حجاز باد دم با غرز بوده. غرز یا غرز در مجموع بحرین آمده است که غرز به تحریک، ورق سلم یود بله یود بقو بهیل عدیم، پوست را بخوان دباغی بکنن با این برگ ها. در بعضی از کتاب هم هست که اون دانه های خاصی است که دباغی جل به وسیله او انجام میشه. اینا چون با این ماده خاص دباغی میکردن، اون حالت مثلا گرم کنندگی از پوست، گرم کنندگی از پوست گرفته میشد، دیگه اون حالت گرم کنندگی نداشت. روی این حساب به حسب این روایت فکان یبعثو الال عراق فیوتا مما قبلکم بالفرق، اونجا حضرت میفرستاد از عراق برایشون لباس پوستی بیارن، که اون لباس پوستی که از عراق آورده میشد، دباغی در عراق میشد، اون حالت گرم کنندگی را داشت. اینجور نبود که گرم کنندگی ازش سلب شده باشد. فیلبسو، حضرت امام سجاد علیه السلام این لباس پوستین که از عراق آورده بودن این را میپوشید، ولی وقت نماز که میشد این لباس را در می آورد. هم این لباس و هم اون لباس دیگه‌ای که در کنار این لباس بود اونا را در می آورد و نماز می خواند. فیلبسه فیضا حضرت سلات الغاه و الغ القمیص الذی یلیه، اون قمیصی که در کنار این لباس پوستی بود اینم در می آورد. فکان یسالو انزالک، از حضرت می پرسیدن که وجه این کار چیه که شما در می آرید. فقال علیه السلام، بحث بین روایت امام فرموده باشد که ان اهل العراق یستحلون لباس الجلود المیته، به خاطر اینکه این لباسی که شما از عراق میارید اونها لباس همون جلد میته رو هم دباغی میکنن، این لباس معلومه که از مزکا باشد، از لباس بله دباغی همون دباغی کرده میته هست. ان اهل العراق یستحلون لباس المیته و یزعمون ان دباغه زکاته، خیال میکنن اهل عراق که دباغ میته جلد میته موجب زکات و طهارت میته میشود. خب این بله روایت ابی بصیر، این که از ماخوذ منیت مسلم مستحل للمیت به دباغ باید اجتناب بشه، گفتم مدرکش همین روایت ابی بصیر، چون امام علیه السلام در اینجا لباسش را در حال صلات در می آورد. معلوم میشه که این به حکم مزکا نیست دیگه، ولی اگه به حکم مزکا بود خود در حال نماز هم می پوشید دیگه. خود امام اون تعلیلی که علی تقدیر صدور روایت، تعلیلی که در خود کلام امام اومده، معناش همینه که این به حکم میته نیست، به حکم مزکا نیست، بلکه حکم میته را داره و در نماز هم باید از میته اجتناب بشود. مدرک استثنای مأخوذ من ید مسلم اینه، ولی آیا این مدرک کافی برای اثبات این استثناء هست یا نه، مناقشه شده است در این مدرک، هم من جهت سند و هم من جهت دلالت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.